أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت حضرت حجت أرواح الله الفداء و مورد رضایت اون حضرت باشه، به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون و برای عرض تسلیت همه با هم بلند و با حال صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما پرونده کوفه رو بستیم و عرض کردیم که اگر شیعیان کوفه در یاری امامشون شکست خوردن و امامشون رو تنها گذاشتن و یاری نکردن، عامل اصلیش ترس بود و گفتیم ترسشون هم دو تا ریشه داشت. یکی ضعف معرفت و بصیرت و ایمان بود که شک میکردن وسط کار که دارن کار درستی انجام میدن یا نه، شک میکردن که حق با کیه. و یکی هم دلبستن به دنیا، که دلبستن به دنیا انسان رو ترسو بار میاره، آدم هش میترسه که دنیاش ازش بگیرن یا جانش یا از مالش میترسه یا از جانش میترسه. و عرض کردیم که در این که مردم کوفه، شیعیان کوفه به این روز افتادن، خواص خیلی مقصر بودن و میتونستن، خواص یعنی بزرگان کوفه، کسانی که مردم ازشون حرف شنوی داشتن، تریبوندار بودن، سران قبیله بودن، منبری بودن، چه میدونم قاضی بودن، سابقه دار بودن، به هر دلیلی مردم ازشون حرف شنوی داشتن، میتونستن اوضاع کوفه رو جمع جور کنند و به وظیفهشون درست عمل نکرد. کوفه تمام، آخرین جایی که در بررسی میکنیم که ببینیم اوضاعش در زمان امام حسین علیه السلام چجوری بوده و ریشش چی بوده، شامه. اول باید شام رو درست بشناسیم. یک اشاره مختصری، شاید هم حالا بیشتر از مختصر، داشته باشیم به تاریخ شام. وقتی میگیم شام یا منطقه شامات، یعنی منطقه‌ای که اگر الان رو نقشه بخوایم حساب کنیم میشه سوریه، لبنان، اردن و فلسطین. این میشه منطقه شامات و یا شام. البته به خود شهر دمشق هم شام میگن. تو تاریخ اینجوره، خود مردم سوریه هم الان به خود شهر دمشق میگن شام. و مثلا میگه مسافرت بودم، مثلا تازه از راه رسیدم، میگه من شام. مثلا تو حلب هستی میگه من شام، یعنی از دمشق اومدی. به خود شهر دمشق هم میگن و عرض کنم خدمت شما، ولی در اصل منطقه شامات یعنی سوریه و لبنان و اردن و فلسطین امروزی، یعنی سرزمینی که از یک طرف به دریای مدیترانه و از یک طرف به عراق منتهی میشه. این منطقه شامات. خب این منطقه در زمان صدر اسلام جزء امپراتوری روم شرقی بوده. جالبه که حالا در تاریخ خیلی گذشته شام یه زمانی جزء امپراتوری ایران هم بوده، بعد تو دعواهای ایران و روم جابجا شده و افتاده به دست روم. حالا خیلی داستانش مفصله، اما خلاصه در زمان فتح اسلام سرزمین شام جزء امپراتوری روم شرقی بوده، که روم دو قسمت شده بوده، روم غربی که پایتختش روم بوده ایتالیای الان، و روم شرقی که پایتختش همین شهر آنکارا یا به قول عرب ها قسطنطنیه یا به قول غربی ها بیزانس بوده. این شام هم جز این منطقه بوده و در فتوحاتی که در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده، شام به دست مسلمان ها افتاده، پس جز کشورهای اسلامی نبوده. در زمان خلیفه دوم فتح میشه و از همون ابتدا اولین کسی که والی شام میشه، استاندار شام میشه، حاکم شام میشه، یزید ابن ابی سفیان بوده، یعنی برادر معاویه حاکم شام میشه. در زمان خلیفه سوم معاویه رو به عنوان حاکم شام قرار میده و بسیار امتیازات به او میده و بالاخره یک همدستی هایی، چون که خود خلیفه سوم از بنی امیه بوده، خیلی بنی امیه قدرت میگیرن در زمان خلیفه سوم و خلاصه معاویه اونجا خیلی قدرت کسب میکنه، هم به خاطر امتیازاتی که خلیفه سوم بهش میده، هم به خاطر حالا اون زیرکی و سیاستی که خودش داشته، خیلی قدرت کسب میکنه و جاپای خودش رو محکم میکنه، انقدری که میتونه در زمانی که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از عثمان به خلافت میرسه، خودش رو به عنوان یکی در رقیب در مقابل امیرالمومنین معرفی بکنه. یک کسی که استاندار خلیفه بوده الان میتونه خودش رو خلیفه بدونه، انقدر جای پای خودش رو محکم کرده و جنگ صفین رو به راه میاندازه و داستانهایی که میدونید و حکمیت و چه و چه. این یک مختصری از تاریخچه شامه. بالاخره این شام بعد از جریان صفین و بعد از جریان صلح امامحسن میشه مرکز قدرت بنی امیه و عملا میشه مرکز خلافت جامعه اسلامی و با اون کاری که معاویه میکنه و خلافت رو موروثی میکنه و از مردم برای فرزند خودش بیعت میگیره برای اولین بار، دیگه اصلا خلافت هم میشه یک حق موروثی برای بنی امیه. و بعد از یزید، بعد از معاویه، یزید به قدرت میرسه و اون داستانایی که میدونید، میخواد از امام حسین بیعت بگیره و مخالفت امام حسین شروع میشه تا ادامه ماجرا. این یک تاریخچه ای از شام. پس مردمی که اونجا زندگی میکردن قبلا یهودی و مسیحی بودن، جزء امپراتوری روم بودن، یا عرض کنم خدمت شما حداقل کسانی که برای مردم حکومت میکردن این شکلی بودن. تو چنین فضایی کسانی که سابقه شون که اینه و جزء امپراتوری روم بودن، بعدم که مسلمون میشن، این به دست کسانی مسلمون میشن که اونا هم خیلی اسلام درست حسابی نداشتن، مثل ابو عبیده که از بنیانگذاران و از شارلاتانهای سقیفه بنی ساعده است، از کسانیه که نقش فعال داشته در غصب خلافت امیرالمومنین، ابو عبیده جراح. این و خالد ابن ولید که جریانش در تاریخ معلومه، اینا کسانی بودن که این مردم رو مسلمون کردن، شام رو فتح کردن. بعد هم یزید ابن ابو سفیان و معاویه ابن ابو سفیان و اینا بر مردم شام حاکم شدن. یعنی مشخصه که اینا از همون اولم اسلامشون اسلام نبوده، از همون اولم اسلامشون اسلام نبوده. بنی امیه از این فرصتی که پیدا کردن، یه جایی پیدا کردن نزدیک مدینه که اون زمان خلفا در مدینه بالاخره خلافت میکردن نیست، خیلی دستشون بازه، خیلی کارا میتونن بکنن. بعد مالیات های آنچنانی داره، بازار معروفی داره، به قول خودمون وجوهات شرعیه فراوانی داره، مالیات های فراوانی داره. این امکانات مادی هم که داره، تجار و موقعیت خاص جغرافیایی و ساحل دریا و بالاخره تجارت و اینجور چیزا موقعیت اقتصادی خاصی داره، و از اون طرف مردمی هم داره که اینا هرچی بهشون بگی در مورد اسلام قبول میکنن، هرچی بگی این اسلامه میگن هرچی تو میگی. بنی امیه چه جایی بهتر از این گیرشون بیاد؟ دور از مرکز حکومت خلفا، دارای امکانات مادی، بودجه فراوان، و مردمی که هرچی بهشون در مورد اسلام بگی باور میکنن، باور میکنن این اسلامه. چنین لقمه چرب و نرمی افتاد به دست بنی امیه. بنی امیه چه کار کردن با شام که شام چنین شهری شد، که اینجوری به اهل بیت ظلم کرد، که با همه مصیبت‌هایی که امام سجاد دیدن در مسیر، با همه غم‌ها و با همه کشته شدن‌هایی که دیدن و با همه سرهای بر نیزه‌ای که دیدن و بدن‌های اربن اربایی که دیدن، وقتی بهشون میگن کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت، همه میدونید آف سه بار فرمودن شام، از شام، از شام، از شام. چه کار کردن بنی امیه با این شام که شام به این روز افتاد؟ ببینید بنی امیه یک جریان سنگین تبلیغاتی راه انداختن در شام، شروع کردن پول دادن، حدیث جعل کردن، قرآن تحریف کردن، تحریف معنوی، یعنی آیه در مورد یه چیزیه بگن در مورد یه چیز دیگه است. اینا رو دقت بکنیم، ما در مورد تحریف قبلا هم صحبت کردیم، ولی اینجا خیلی مهمه، تو شام خیلی جریان تحریف مهمه. هرچی جلوتر میریم این مسئله جدیتر میشه، علیکم السلام، هرچی جلوتر میریم جدیتر میشه مسئله تحریف در شام. ما فقط چقدر روایات جعلی از علمای درباری بنی امیه رو منبر رسول خدا داریم در فضیلت معاویه، مثلا روایت داریم، روایتی که جعل کردن ها، یعنی طرف پول گرفته معاویه به رو منبر این روایت رو بگه، نه واقعیه، که مثلا طرف میرفته رو منبر میگفته که خداوند سه نفر رو امین وحی خودش قرار داده، یکی جبرائیل، یکی رسول خدا، یکی معاویه، و انقدر معاویه در این مسئله خوب عمل کرده که نزدیک بوده که خدا او رو به پیامبری انتخاب کنه. اینا روایاتیه که جعل کردن که او رو ببرن بالا، همینجوری برای خودش القاب درست میکرد، مثلا خودش رو به عنوان کاتب وحی جا زده بود. حالا شاید هم یه کتابتایی، مثلا یه نامه چیزی یه وقتی نوشته بوده برای پیامبر، ولی جز کاتبان وحی نبوده، ولی خودش رو جا زده بود، پول میداد میرفتن میگفتن، خودش رو به عنوان خال المؤمنین یعنی دایی مؤمنین معرفی میکرد. رو منبر خواستن تعریف بکنن، گفتن جناب خال المؤمنین. حالا چطور؟ یکی از همسران پیامبر دختر ابو سفیان بوده، یعنی خواهر معاویه میشه. قرآن هم گفته که زنان پیغمبر ام المؤمنینن، مادر مؤمنینن، پس جناب معاویه میشن دایی مؤمنین. کاری نداره فضیلت درست کردن که برای آدم ها فضیلت درست میکنن. نخست وزیر امام، نخست وزیری که وسط جنگ سر یه اختلاف ساده سیاسی با مجلس قهر کرده رفته سه روز گم بوده، بعد امام نامه نوشته گفته که یه مختصری من به تو علاقه ای داشتم، اونم از بین رفت با این کاری که کردی، آدم با عصبانیت تصمیم نمیگیره، یهو مثلا تو انتخابات 88 مطرح میشه اون نخست وزیر امام، کاری نداره، دایی مؤمنین. منم معاویه هم میشه دایی مؤمنین. یک جریان تبلیغاتی که به نفع بنی امیه و علیه اهل بیت کار بکنه، که حالا علیه اهل بیتش بماند بعدا میگیم. پول بدن روایت درست بکنم، پول بدن معانی قرآن رو جابجا بکنم، بگن این آیه در مورد فلان چیزه، اون آیه در مورد یه چیز دیگه است. جریان تحریف، جریان تطمیع، یعنی یه عده‌ای رو بخرن. معاویه برای آدم ها قیمت تعیین میکرد، آدم ها رو میخرید، میدید هر کسی چقدر مثلا ایمانش میارزه، به این اینقدر میداد میخریدش، به اون اینقدر میداد میخریدش. در جریان امام حسن مجتبی علیه السلام میبینیم که هر کسی به یه قیمتی ایمانش رو فروخ، امامش رو فروخ، رفت طرف معاویه، حتی فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام. هی نرخ رو بردن بالا، آخرش امامش رو فروخ. اینم یک جریان، پول داشت آدم میخرید. اینجوری آدم جمع کردن که هنر نیست که به هر قیمتی آدم دور خودش جمع بکنه آدم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که اگر که تقوای الهی نبود من خیلی باهوش‌تر از معاویه بودم، من که عقل کلم، من اصلا امام العقلم، من بهتر از معاویه میدونستم چجوری میشه آدم ها رو جمع کرد، آدم ها رو جذب کرد. اما من قرار نیست همون کاری که معاویه میکنه انجام بدم. چه ارزشی داره، چه قیمتی داره آدمی که اینجوری جذب بشه؟ اما خب معاویه بود دیگه، پول میداد آدم میخرید. یک جریانی هم درست کرده بود، جریان تهدید. یه عده‌ای که خریدنی نبودن میترسوند، کشت و کشتارهای عجیبی داشت معاویه. همین جناب حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی که به دستور معاویه خودش و فرزندش سر بریده شدن، خیلی جریان غم انگیزی داره. دیگران همین نقشه شهادت امام حسن مجتبی به راحتی آدم میکشت. با این سه تا جریان، تحریف، تطمیع و تهدید، معاویه یک خدم و حشمی برای خودش درست کرده بود. هم بلندگو داشت، تبلیغات، آدمایی که میرفتن ازش تعریف میکردن به اسم عالم، به اسم منبری. اصلا شما جریان جنگ صفین رو ببینید، جریان جنگ صفین به این شکله که وقتی که شورشی ها میریزن تو خونه عثمان، عثمان رو میکشن، معاویه اونجا آدم داشته تو اون شورشی ها. اون آدم معاویه ماموریتش چی بوده؟ ماموریتش این بوده که وقتی عثمان کشته شد پیراهن عثمان رو ورداره برای معاویه ببره. حالا وسط اون درگیری و قائله چجوری پیرن خلیفه رو از تنش در آورده و بهشت برده و اینا دیگه من نمیدونم. پیراهن رو میبره برای معاویه. معاویه میاد چیکار میکنه؟ این که میگن پیرهن عثمان، قضیهش اینه، این پیراهن خلیفه شهید رو به قول خودشون آویزون میکنه کنار منبر و هر روز یه منبری میرفته روی منبر و روزه شهادت خلیفه رو میخونده که خلیفه رو کشتند و اینجوری شد و اونجوری شد و اینها. کاری به خلیفه شهید نداریم، ما توهین به مقدسات اهل سنت نمی کنیم، داریم بگیم معاویه از قتل عثمان چه سوء استفاده ای کرده. پیراهن رو اینجا آویزون میکرد و هر روز هم یه منبری میرفت روزه خلیفه شهید میخوند. بعد کم کم به منبری ها که روزه خلیفه شهید میخونده میگفت یه جوری روزه بخونید که مثلا علی نقش داشته در قتل عثمان، در حالی که امیرالمومنین تمام تلاششون رو کردن که این قائله به قتل عثمان منتهی نشه، تا خلیفه کشی باب نشه، جامعه هرج و مرج نشه، مثل قضیه اختشاشات بنزین که رهبری فرمودن من قانونی که سران قوا تصویب کردن منم موافقم که کشور هرج و مرج نشه، هر کی با هر قانونی مخالف بود بریزه تو خیابون بانک آتیش بزنه. اونجا هم امیرالمومنین جلوی قتل عثمان رو همه تلاششون رو کردن که بگیرن. حتی وقتی آب رو بستن به روی خانه عثمان، حضرت کسی بودن که آب بردن داخل خانه عثمان. اما خب دیگه تبلیغات و جهل آدم ها دیگه. معاویه میگفت اینها قاطی روزه خونشون، کم کم اینجوری روزه میخوندن که یعنی امیرالمومنین نقش داشته در قتل عثمان. بعد که خوب احساسات مردم رو علیه علی به عنوان قاتل عثمان، قاتل ساختگی تحریک کرد، اون وقت اومد رو منبر و گفت خیلی خوب قرآن خوندید، من قتل مظلوما، هر کسی که مظلوم کشته بشه، جعلنا لولیه سلطانا، ولی دم او، صاحب دم، صاحب خونه او اجازه قصاص داره، من هم ولی دم عثمانم، میخوام برم قصاص کنم. کیو قصاص کنم؟ علی که قاتل عثمان بوده. همه هم لبیک یا معاویه و شمشیر کشیدن و جنگ صفین درست شد. با یک کار برنامه ریزی شده تحریفی این شکلی و یک جنگ فرسایشی چند ساله، چقدر از بزرگان به شهادت رسیدن، چقدر این جنگ بد بود و نکبتبار بود، این جنگ رو درست کرد. یک آدمای دوروبرش داشت که اینجوری براش کار تبلیغاتی میکردن. لشکر سایبری داشت، لشکر رسانه‌ای داشت، نه اینکه آدم ها دونه دونه مثلا هر کسی یک گوشه برای خودش یه تو فضای مجازی یه کار علکی میکنه، یه گرد و خاکی میکنه، یه کار چریکیه، معلوم نیست فایده ای داره نه یا نه، مخاطبی داره یا نه. کار حساب شده تشکیلاتی توی رسانه و فضای مجازی جواب میده، همون کاری که معاویه میکرد. از اون برم یه آدمایی داشت که پول گرفته بودن هر کاری معاویه میگه بگن چشم، عاشق جیب معاویه بودن. و چون معمولا در سپاه حق پول انقدر نیست، اینا هیچ وقت طرفدار حق نبودن، همیشه طرفدار معاویه بودن. ما ابو هریره رو میبینیم که یکی از عرض کنم خدمت شما که متخصصین در جعل حدیثه، همون کسی که اون حدیث معروف پیاز رو جعل کرده بود، بنده خدا رفت پیشش گفت که بالاخره این پیازا رو من دستم مونده، یه کارش بکن، یه روایتی بگرد تا ذهنت، شاید یه روایتی برای پیاز منم پیدا کردی. گفت از کجا آمدی؟ گفت از عکه، ظاهرا همین عکا که الان در فلسطین و الان در اشغال رژیم قاسم صهیونیستیه و این بهایی ها الان اونجا ساکنن، بزرگانشون. کار نداریم. گفت باشه. رفت رو منبر و گفت که با همین گوشهای خودم از رسول خدا شنیدم که هر کس که پیاز عکه رو در مکه بخورد یک وجب بهشت بر او واجب بشود. شاید خود پیاز داغش هم زیاد کرد، پیاز مفت بود اون وقت. گفت که مثلا شاید، الان ایناشو نمیدونم، مثلا گفت اگه دو تا پیاز بخورد دو وجب بهشت، سه تا بخورد سه وجب. همینجوری پیازداخش هم زیاد کرد و مردم ریختن پیازهای بنده خدا رو خریدن. این ابو هریره کسیه که در جنگ صفین وقت نماز میومد پشت سر امیرالمومنین نماز میخوند. میگفت نماز پشت سر علی میچسبه، ولی وقت قضا میرفت سر سفره معاویه. میگفت قضا اینجا میچسبه، بریم اونجا نون خشک بخوریم. این یه آدمایی هم داشت اینجوری که به طمع مرغ و کباب و پول و سکه و اینها دور برش جمع می‌شدن. یک آدمایی هم داشت که طرفدارش نبودن اما طرفداری از حق هم نمی‌کردن، آدمایی که اونا رو ترسونده بود. با جنایت، با آدم‌کشی کاری کرده بود، ترسیده بودن، کشیده بودن کنار. طرفداری از معاویه نمی کردن اما طرفداری از امیرالمومنین هم نمی کردن. داریم که داشت معاویه یه کاری می کرد یا یه حرفی می زد، یکی از این اطرافیانش گریهش گرفت، گفت تو که دیگه هر کاری بلد بودی کردی، دیگه چی کار میخوای بکنی؟ با گریه، یعنی معلومه چقدر مخالف بوده با کارهای معاویه ولی هیچ اقدامی نمیکرده. بعد وقت اذان شد، معاویه بهش گفت که تا این نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو مأذنه باشه من کار دارم، یعنی من باید این نام رو از بین ببرم، من باید اسلام رو از بین ببرم. ولی غرض این که یک عده‌ای از آدمایی داشت که به شدت باش مخالف بودن ولی از ترس چیزی نمیگفتن. این دم و دستگاه عریض و طویل رو بنی امیه درست کرده بودن و آدمهایی تربیت کرده بودن برای خودشون. این وضعیت شامه که وقتی نگاه میکنی به جامعه شام در اون زمان، دو تا مشکل اساسی تو این جامعه میبینی. خب دقت کنید، حالا این یک شمای تاریخی، دورنمای تاریخی ازش ترسیم کردیم، حالا یه ذره وارد تحلیلش بشیم، شاید تموم نشه بماند یه خوردش برای فردا شب. وقتی که نگاه میکنی اوضاع شام رو بررسی میکنی، این شام با این سابقه تاریخی که بهتون گفتیم و با این برنامه ریزی که معاویه برای این شام داشته، در زمان امام حسین علیه السلام دو تا مشکل عمده داشته. اولیش این بوده که مردم شام یا حداقل اونایی که خیلی اموی بودن و طرفدار بنی امیه بودن، ولی تقریبا همه مردم شام یک دشمنی عجیبی نسبت به اهل بیت داشتن، یک کینه عجیبی نسبت به اهل بیت داشتن، به خاطر همون جریان تحریف که عرض کردیم، به خاطر کار تبلیغاتی که معاویه کرده بوده. ما گفتیم مدینه مشکلش این بود که امام شناس نبود، شیعیان کوفه مشکلش این بود که امام خودشون رو تنها گذاشتن، یاری نکردن، محکم نبود اعتقادشون در مورد امامت. اما از همه اینا بدتر شامه که اصلا دشمنی داره با اهل بیت، کینه داره نسبت به اهل بیت. جوری جریان تحریف در شام کار کرده که همه شما میدونید وقتی خبر شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام به شام میرسه، میگن علی کشته شد. چی شد؟ کجا کشتنش؟ تو مسجد. مردم میگن اه، علی هم مگه نماز میخوند؟ علی مسجد چی کار داشت؟ علی که پشت سر رسول خدا نماز میخوند زمانی که هیچ کدوم از اینا اسلام نداشتن، علی که در نمازش انگشتری به فقیر بخشیده بود و براش آیه نازل شده بود، علی که در وصف او سوره مؤمنون نازل شده بود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، با تبلیغات دشمن جریان تحریف کاری کرده بود تو شام، مردم تعجب میکردن که علی رفته مسجد، مگه نماز میخونه تو مسجد چیکار داره؟ جوری کار کرده بودن مردم دشمن اهل بیت بشن. مردم حسین ابن علی علیه السلام رو مردم شام و اموی ها دشمن خدا می دونستن. و وقتی که در کربلا امام حسین علیه السلام کشته شد و خبرش به شام رسید، اینها جشن گرفتن، جشن مذهبی گرفته بودن ها، یعنی جشن به عنوان خوشحالی از این که امیر المومنین یزید بر دشمن خدا حسین ابن علی پیروز شده. و به شکر این پیروزی امیر المومنین بر دشمن خدا، روز عاشورا روزه شکر می گرفتن. اسلام آمریکایی که حضرت امام و مقام معظم رهبری نسبت بهش هشدار می دن، یعنی این تمام جلد 29 صحیفه سجادیه، حرفای آخر عمر امام، نامه ها، پیام ها، پر از هشدار نسبت به اسلام آمریکایی. و امام می فرماید اصلا وظیفه حوزه و دانشگاه اینه که برای مردم فرق بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب رو بگه. شهید متحر، شهید آوینی عزیز میفرماید آخرین نبرد ما با آمریکا نیست، با اسلام آمریکاییه. اسلام آمریکایی در منطقه ما نقشه‌های آمریکا رو داره پیاده میکنه. اسلام هست، طرف روزه مستحبی میگیره. کدوم یکی از ما روزه شکر گرفتیم تو عمرمون؟ چند تامون گرفتیم؟ طرف روزه شکر میگیره، اما روزه شکر رو برای پیروزی یزید بر حسین ابن علی میگیره. اسلام هم هست، نماز هم هست، مسجدی است به این بزرگی، مسجد اموی، نماز جماعت هم هست، نماز جمعه هم هست. اما به امامت کدوم امام؟ به قرائت کدوم امام؟ نتیجه تحریف همچون اسلامی میشه، اسلام ابو سفیانی اسم قدیمیش، اسلام آمریکایی اسم امروزیش، که طرف چنین دشمنی با اهل بیت داره. شوخیه که بر منبر، وقتی منبری ها میخواستن سخنرانی کنن، بعد از حمد و ثنای الهی لعن میکردن امیر المؤمنین رو و مردم الهی آمین میگفتن. چجوری کار کرده دشمن که لعن علی در جامعه اینجوری عادی بشه؟ چه چهره ای از علی درست کرده؟ اگر مواظب کار رسانه‌ای دشمن نباشیم چه اتفاقی میفته؟ شام چنین وضعیتی داره، دشمنی داره، کینه داره نسبت به اهل بیت با یک روش های عجیب و غریبی. بنی امیه میومدن برای بچه هاشون هدیه میخریدن، مثلا یک بزغاله میخریدن میدادن بچه باش بازی کنه، چند روز با این سرگرم میشد، قشنگ باش انس میگرفت. بعد که خیلی با این انس میگرفت، یه شب که این بچه خواب بود، میومدن اینو برمیداشتن میبردن. صبح میگفت که بزغاله من کو؟ میگفتن دیشب که خواب بودی علی اومد دزدید برد. که این بچه رو از بچگی با کینه امیر المومنین بزرگش کنن. هنوزم که هنوزه تو شام به دزد میگن علی بابا، که ما اونجا به رفقای سوری میگفتیم که لا تقل علی بابا، علی لیس به سارق، علی دزد نیست. کی به تو گفته به دزد بگی علی بابا؟ بگو سارق، بگو دزد. اینجوری بچه رو از بچگی با کینه امیر المومنین، با نفرت از اهل بیت بزرگ کرده بودن. ابن بطوته یه سفرنامه ای داره، یه بخشش هم تو شام بوده. ابن بطوته مال کیه؟ مال قرن هفتم هجریه، هفتم هجری، 500 سال بعد از معاویه. میگه من توی شهر دمشق داشتم تو کوچه ها میرفتم، یه پیرمردی در یه خونه نشسته بود. خوب دقت کنید. رفتم به این پیرمرد گفتم که من خیلی تشنمه، یه ظرف آبی به من بده. میگه صدا زد تو خونه و به بچهش گفت که جعفر برای آقا آب بیار. یه صلوات بفرستید. خیلی هم خوش اومدی بابایی. ولی باید بری بابا بازی کنه. ببریدش اون آخر جلسه. حواسا اینجا باشه. میگه ابن بطوته میگه به پیرمرد گفتم که به من آب بده. میگه صدا زد تو خونه، به پسرش گفت که جعفر برای آقا آب بیار. من بهش گفتم که آقا شما مگه شیعه هستید که اسم بچه‌تون جعفره؟ چون تو شام معمولا اسم بچه‌ها یا معاویه بود یا یزید بود یا ولید بود، اسم پسرها این چیزا بود. چرا اسم پسر تو جعفره؟ خب جعفر ابن ابی طالب یکی از چهره‌های برجسته بود که شیعیان بهش افتخار می‌کردن و امام سجاد در شام افتخار کرد و منت طیار، جعفر طیار از ما اهل بیته. این پیرمرد دقت کنید میگه، این پیرمرد به من گفت که نه من شیعه نیستم، من خیلی آدم بد زبان و بد دهنی هستم، زیاد فحش میدم. پیش خودم گفتم که اگر اسم بچه هامون بذارم معاویه و یزید و ولی، به این اولیای خدا زیاد فحش میدم. گفتم اسم بچه هامو اسم سه تا از دشمنان خدا بذارم که اگه فحشم دادم به اینا داده باشم. سه تا پسر دارم، اسمشون رو گذاشتم حسن و حسین و جعفر. چه کار میکنه دشمن؟ چه خبر بوده تو شام؟ چه خبر بوده تو شام؟ به چه نگاهی به زنان اهل بیت تو شام نگاه شد؟ به دختران امام حسین تو شام نگاه شد؟ زبان قاصر از گفتنش. چه کار کرده بوده تبلیغات دشمن؟ شام یک معاویه تو شام یک کاری کرده بوده، مردم احساسات ضد اهل بیت داشتن، ضد امیرالمومنین، ضد بچه های امیرالمومنین. غیر از اینه که وقتی امام حسین علیه السلام سوال کرد که چرا میخواید منو بکشید، اینها که اموی بودن و تحت تربیت معاویه بودن، تحت تربیت زیاد و عبیدالله ابن زیاد بودن، برگشتن به امام حسین گفتن بغضن لعبیک، ما اصلا از کینه پدرت تو میخواییم تو رو بکشیم. در جامعه تحریف دشمن اینجوری جای حق و باطل را عوض میکنه، اینجوری مردم امیرالمومنین رو دشمن خدا میدونن، قربتن الالله علی رو روی منبر لعن میکنن، کشته شدن امام حسین رو پیروزی خدا میدونن، پیروزی حق بر باطل میدونن. فقط اگر که حرف درست به گوششون میرسید نظر خیلی هاشون عوض میشد. نشون به اون نشون که در تاریخ هست که پیرمردی اومد خدمت امام سجاد وقتی که اسرا وارد شام شدن، گفت که شما کی هستید؟ آقا بهش فرمود که قرآن خوندی؟ بله. انما یرید الله لیطغب عنکم الرجس اهل البیت خوندی؟ بله. ما همون اهل بیتیم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا خوندی؟ گفت بله. گفت ما همون قربا هستیم. دو سه تا از این آیه ها رو امام سجاد براش خوند، خودشو معرفی کرد. امامش از سرش برداشت پیرمرد، شروع کرد به سرزنان بدوه تو سرش میزد، وای به حال ما، چه کردیم، چه کسانی رو کشتیم. دو تا سه تا ناله زد، سرش از تنش جدا شد، صداش قطع شد. سربازان بنی امیه گردنشو زدن، نره به بقیه هم بگه. همین که امام سجاد در شام در مسجد اموی حرف زد و با اون خطبه آتشین خودشون رو معرفی کرد، ولوله افتاد در شام، حکومت یزید متزلزل شد، چون اشتباه به مردم گفته بودن. خودشون معرفی کرد، امام سجاد، خطبه امام سجاد چیه؟ ما کی هستیم؟ خدا در مورد ما چی گفته؟ رسول خدا در مورد ما چی گفته؟ ما رسول خداییم، امیرالمومنین، حضرت زهراییم، حضرت خدیجهیم، یکی یکی. معرفی کردن اهل بیت، معرفی کردن فضایل اهل بیت، جایگاه اهل بیت در قرآن، همینا رو فقط به مردم گفت. فقط مشکل اینها، مشکل اساسی اینها این بود که گوششون به دهن شبکه ماهواره معاویه و کانالای فضای مجازی معاویه و روزنامه های معاویه و فیلم هایی که معاویه ساخته بود، و همین مشکلشون این بود. معاویه که حق نمیگه، که معاویه که علی رو درست نشون نمیده. که شما نگاه کنید توی فیلم های سینمایی، استاد ما میگفت که، یکی از اساتید ما میگفت، ما در فرودگاه یکی از کشورهای اروپایی میخواستیم نماز بخونیم، خب اونجا که نماز خونه نداره، همینجوری یه گوشه ای قطب نما گذاشتیم و قبلمونو پیدا کردیم و سجادمونو پهن کردیم و الله اکبر گفتیم برای نماز. میگفت ما الله اکبر گفتیم برای نماز، سر و صدا و جیغ و اینا شد و نیروهای امنیتی اومدن دوربر ما واسدن و چی شد؟ نماز بخونیم. نمازمون که تموم شد سوال کردیم چه اتفاقی شد افتاده، اونا اومدن بالا سر ما و حرف زدیم و فهمیدیم که ما که اومدیم الله اکبر بگیم نماز بخونیم، مردم فکر کردن که الانه که ما چیکار کنیم این جریقه انفجاری رو زامنش رو بکشیم، اومدیم برای عملیات تروریستی. چجوری اتفاق میفته؟ شما فیلم هایی میبینید، بازی هایی میبینید مثل فیلم محاصره، که اون لحظه ای که میخوان مسلمون ها عملیات تروریستی انجام بدن، بمبگذاری کنن، داره اذان پخش میشه. یا مثلا همین داعشی ها وقتی میخوان یه جنایتی بکنن قبلش تکبیر میگن، الله اکبر میگن. برنامه ریزی شده است که مسلمان تو ذهن مردم دنیا به عنوان تروریست الله اکبر شعار آدم کشی جا بیفته. کاری نداره اینا، اگه کسی گوشش به این حرفا فقط باشه این برداشتا رو میکنه. یکی از دوستان پاستار که جز اون پاستارایی بودن که چند سال پیش اون 10 تا تفنگدار آمریکایی رو دستگیر کرده بودن در خلیج فارس، میگفت اینها یه ریز گریه میکردن، یه ریز گریه میکردن. بهش گفتید چطوره شما چنانقدر گریه میکنید، چرا میترسید انقدر؟ میگفت به ما گفتن که لباس سبزها یعنی پاستارها آدمخوارن، وحشیان. منش جا افتاده این کار رسانه معاویه بود که مردم شام رو با این تحریفات، که حالا مثالهای دیگه هم داشتم که دیگه وقت گذشت، با کینه و نفرت و دشمنی نسبت به اهل بیت تربیت کرده بود. و معلومه که این اصلا دیگه اوضاع این شهر در یاری امام حسین علیه السلام چجوری باشه. خب وقت ما تمام شد، یه سلام بدیم خدمت ارباب اون ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیگه خیلی طولش ندیم جلسه رو واگذار کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى